إنه خير من سر المضيين. صلى الله على محمد وعلى آله. قال في المقاصد: لو كان أحد العبزين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى الغول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه، والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود فيحتمل العود وهو ضعيف. یکی از ملزمات معاتات گفتن این است که در باب معاتات اگر احد العوضین دین باشد در ذمه دیگری، بنابر مسلک ملکیت اون کسی که مدیون هست این دین را مالک می شود اگر دین احد العوضین قرار بگیرد، و به مجرد مالک شدن هم دین از او ساقط می شود. مثلا فرض کنید که زید به عمر 10 دینار بدهکار است، میان معامله معاتاتی می کنند، زیدی که 10 دینار بدهکار است به عمر و آقای عمر طلبگار هست، زید کتابی رو به عمر می فروشد به 10 دینار. خب عمر چون طلبگار 10 دینار بود لازم نیست چیزی بپردازد، زید کتاب رو می دهد به عمر به عنوان بیع معاتاتی در قبال 10 دینار، نه 10 دیناری، حالا بیع دین می شود. آقای عمر می پذیرد که همون دین را به عنوان ثمن قرار بدهد در اینجا. خب اینجا دین ثمن شد و کتاب مثمن، عکسش هم متصور است. حالا میرسیم که در 2 صورت اینجا هست. نتیجه این بی این است که آقای زید که کتاب را داد به امر طلبگار، آقای امر طلبگار لازم نیست پولی را غیر از اون 10 دینار بپردازد، نه، اینجا زید بعد از این معامله مالک اون 10 دیناری می شود که در ذمه او بود نسبت به امر. بعد که مالک شد نتیجه این مالکیت غیر از یک اثر چیز دیگری نیست و اون این است که دین او ساقط می شود. این سقوط دین به منزله تلف احد العینین قرار داده شده است. دقت کنید، اونهایی که تلف احد العینین را از ملزمات معاتات می دانند، بنابر این فرض در اینجا هم سقوط دین می شود یکی از ملزمات، اگر دین به عنوان یکی از عوضین در باب معاتات قرار بگیرد بنابر مبنا و مشرب ملکیت. لذا تعبیرش این است که این سقوط دین در حکم تلف است، چی تلف نشده ولی حکمن حکم تلف را دارد. چرا؟ چون می‌فرماید که ساقط قابل عود نیست دیگه، ذمه او بی سبب مشتغل نمی شود به اون دین. وجهش اینه، حالا عبارت شیخ را عرض می کنم، دلیلی این که از ملزمات است این است که وقتی دین ساقط شد دوباره دین بر نمی گردد. اگه بنا باشد بعد از سقوط دین معاتات جائز باشد، خب طلبگار که آقای عمر است مثلا فرض کنین برگردد بگه آقا کتاب را من به شما میدم، دین ما سر جاش باشد، خیر، دین ساقط شد دیگه، دین ساقط به منزله مرده است. پس بنابراین وجهی ندارد که این معاتات جائز باشد، لذا باید قائل به لزوم بشیم و سقوط دین به منزله تلف احد العینین باشد، چون موضوع جواز تراد عوضین بود و تراد در اینجا چون قابلیت ندارد. یک طرف چرا؟ کتابی رو که زید به هم داد میشه برگرداند، اما دین دیگه وقتی ساقط شد دوباره برگشتنش معنا ندارد. لذا موضوع برای جواز که تراد عوضین است در اینجا تحقق پیدا نمی کند. این حاصل شرح فرمایش صاحب کفایه است. تحقیق مقام که بخواد کاملا حدود صغور این مسئله روشن بشود مبتنی است بر اینکه چند تا نکته عرض بشود. نکته اولا که باید عرض بکنیم این است که در سابق عرض کردیم در تحقق معاتات که آیا قوام معاتات به اعطاء من الطرفین است یا خیر، اونهایی که اونجا ملتزم شدند به این که در باب معاتات باید اعطاء من الطرفین باشد، این بحث دیگه در اینجا قبول اصلا موضوع ندارد. چرا؟ چون یکی از دو طرف که عبارت باشد از امر در این مثال چیزی را نمیدهد. اون کسی که اعطا کرده در اینجا زید بدهگار است که کتاب را اعطا کرده است، اما امر طلبگار دیگه چیزی به عنوان ثمن نداده است. چون اعطا من الجانبین نیست، اینا میگن اصلا اینجا معاتات واقع نمیشود. پس این بحث اساسش بر این است که در باب معاتات اعطا من الجانبین لازم نباشد که هو الحق، حتی بالاتر هم نقل شد قبلا که بعضی ها گفتن اصلا معاتات واقع می شود بدون این که اصلا اعطایی در کار باشد، که مثالاش هم قبلا زده شد. خب ولیکن همونی که مسلم هست اینه که اعطای من الجانبین لازم نیست. چرا؟ چون باب مفاعله هم قبلا از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم که ایشان شواهدی هم آوردن که قوامش به این که فعل من الجانبین باشد نیست، بلکه هیچ فرقی باب مفاعله با فعله متعدی ندارد الا در یک خصوصیتی که در باب مفاعله عنایتی هست به من یقع علیه الفعل، که این عنایت در باب فعله ثلاثی مجرد نیست، همین تفاوت درش هست. خب پس اینجا این نکته را باید بدانیم که این بحث اساساً بنابر مشرب کسانی جاری است که قائل نیستند به قوام، به تحقق معاتات، به اعطاء من الطرفین، بلکه اعطاء من جانبین را هم مفید می‌دانند و کافی می‌دانند، بلکه همین مقدار هم لازم هست در باب تحقق معاتات، از باب اینکه معنای مفاعله را قبلا تحقیق فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه قوامش به صدور فعل من الطرفین نیست. و اون حرف هم که آمدن ادعا کردن که باید اعطاء من الطرفین باشد بر اساس همون جهت ادبی باطل هست که باب مفاعله را اساسش به فعل صادر من الطرفین دانسته. نکته دوم که قبل از ورود در تحقیق بحث باز لازم و ذکر است این است که در سابق عرض کردیم که قبول داریم که معاتات قوامش به اعطاء من جانبین بلکه لا من الجانبین هم واقع می شود، ولیکن اونی که لازم است اینه که ما باید ایجاب و قبول فعلی در باب معاتات داشته باشیم، ولو ایجاب و قبول لفظی نیست، اما ایجاب و قبول فعلی عملا باید یکی موجب باشد و دیگری قابل. این معنا آیا در مورد بحث واقع می شود و تحقق دارد یا خیر؟ لذا در مورد بحث که دین به عنوان احد العوضین قرار می گیرد دو صورت قابلیت دارد که ما این بحث را در اینجا جاری کنیم. یکی این که دین به عنوان ثمن باشد، همین فرضی که عرض کردیم. خب اعطای آقای زید بدهگار می شود ایجاب و اخذ آقای طلبگار می شود قبول، تکلفی هم در کار نیست. اعطا از جانب زید که بدهگار بود، اخذ از جانب عمر که طلبگار بود، ثمن هم دی نیست که آقای عمر بر ذمه زید دارد. خب اینجا اعطاء من از زید ایجاب است و اخذ آقای امر طلبگار قبول. ایجاب و قبولی که در باب معاتات لازم است محقق. ولی اگر عکس قضیه شد، دین به عنوان مسمن قرار بگیرد و سمن شیئی از به اصطلاح به هر حال امتعه و اشیاء خارجیه باشد. یعنی برعکس آقای زید طلبگار باشد، امر بدهگار، و آقای زید طلبگار، آقای زید طلبگار اون چرا که طلب دارد را مبیع قرار بدهد، بگد من 10 دیناری که به شما بدهگارم را میفروشم در مقابل یک کتاب، در مقابل مثلا فرض کنید گندم. سابق اینجوری بود دیگه، مبادله جنس به جنس میکردن. خب در اینجا اون چه که از جانب فروشنده واقع شده چیزی نیست که بخواد به اصطلاح اعطا بشود، دین یک امر اعتباری ذهنی است. اون چه که در خارج قابلیت اعطا و اخذ دارد عبارت است از اعطاء گندم یا کتاب از ناحیه امر که بدهگار است به عنوان ثمن، و اخذ آقای زید طلبگار به عنوان مسمن. پس صاحب طلب چیزی عطا نمی کند، اون بله چیزی عطا نمی کند، بلکه دین خودش را چی؟ طلب خودش را می فروشد. پس طلب به عنوان مبیع قرار گرفته است. چیزی که از جانب طرف مقابل به او داده می شود به عنوان ثمن هست. طلبی که فروخته شده است که اعطا نشده، چون چیزی نیست، اون یک امر اعتباری ذهنی است. اون طلب که قابلیت اعطا و اخذ را ندارد، چیزی که قابلیت اعطا و اخذ دارد را ثمن هست. حالا ما در اینجا اگر بخوایم اعطاء طرف مقابل که بدهگار هست را به عنوان ایجاب حساب بکنیم، چون او اعطا میکند، و اخذ آقای به اصطلاح نهایت اخذ آقای به اصطلاح طلبگار به عنوان قبول باشد، یا بالعکس بگید اعطا قبول باشد و اخذ ایشان ایجاب، نه اون قبول متأخر و این ایجاب متقدم، ایجاب متأخر و اون قبول متقدم، چون اول اعطاء ثمن از ناحیه بدهکار او اقدام به اعطا میکند، بعد طلبگار اون چرا که او اعطا کرد اخذ میکند. اعطاء او را به عنوان قبول متقدم بدانیم و اخذ آقای طلبگار را به عنوان ایجاب متأخر بدانیم. این خیلی درش تکلفه، دقیقاً واضح هم هست که ما اولا قبول متقدم بر ایجاب شده است، که این معنا را بعضی ها قبول نداره، میگن اول باید ایجاب باشد و بعد قبول. دیگر این که ایجاب و قبول را ایجاب نوعاً نسبت به مبیع هست نه نسبت به ثمن، و اینجا الان اخذ نه مبیع، اخذ ثمن به عنوان ایجاب قرار داده شده است. تکلف را دقیق می‌فهمون آقای فارسی؟ اخذ ثمن شده ایجاب، اعطاء ثمن از ناحیه بدهگار شده چی؟ قبول. اون چی که بس دو تا اینجا مشکل خلاف متعارف و خلاف مشهور در اینجا هست، یکی این که تأخر ایجاب از قبول، دیگر این که ایجاب به واسطه اعطاء ثمن، این مهمترش است. ایجاب و تقدم و تأخر ایجاب و قبول زیاد مشکل ندارد، اونی که اشکال درش هست اینی که اعطاء ثمن مثل این که قبل توی مشتری اون بشود به عنوان ایجاب، این میشه دیگه قبل توی مشتری بشود ایجاب، چون نوعا مشتری آقا قابل هست و به اصطلاح بایع فاعل هست. گرچه عنوان ایجاب و قبول را نسبت به هر یک در مقابل دیگری به نسبت الالعوزین تصور شد، قبلا هم عرض کردیم، ولی علیه حال این خلاف متعارف است که ما اعطاء ثمن را به عنوان قبول بدانیم و اخذ ثمن از ناحیه طرف مقابل و به عنوان ایجاب. اونی که قابل قبول هست اینه که ما بگیم آقا قبول متقدم بر ایجاب باشد، این خیلی گیری ندارد، ولی این که اعطاء ثمن به عنوان قبول متقدم و اخذ او به عنوان ایجاب متأخر، اخذ ثمن به عنوان ایجاب متأخر، این غیر متعارف است. لذا جریان این بحث این که آیا دین از ملزمات است یا نه، گرچه در کلمات بعضی مثل مرحوم ناینی رضوان الله علیه مطلق آوردن، ایشان نسبت به هر دو صورت این مسئله را تصویر فرموده اند که دین خواه عوض باشد یا معوض باشد، ما در مورد عوض بودن گیری نداریم که ایجاب و قبول متحقق است، ولی اگر دین بخواد معوض قرار بگیرد، دو تا خلاف ظاهر و خلاف مشهور در اینجا وجود دارد. یکی این که تقدم و قبول بر ایجاب است، ثانیاً ایجاب به اخذ تحقق پیدا بکند و قبول به اعطا، با اینکه علل قاعده باید بالعکس باشد، ایجاب به اعطا باید باشد، قبول به اخذ باشد که حالت متاوعه دارد. فلهذا این اطلاقی که در فرمایش مرحوم ناینی هست، یک مقداری ما به مشکل می‌خوریم در این صورتی که دین معوض قرار بگیرد. پس اگر دین را عوض قرار بدیم چندان مشکلی نیست، ولی اگر دین بخواد معوض باشد مواجه با این اشکال میشیم. امر سوم به تعبیری و هو العمده، اینو باید خوب التفات بفرمایید. امر سومی در اینجا هست که این کلام در تقریرات مرحوم ناینی رضوان الله علیه آمده، دیگران هم به این نکته التفات کردند و نوعا هم پیرامون این مطلبی که الان میخوایم عرض بکنیم بحث کردند، و اون اینه که آیا در این بیع و این معامله معاطاتی فرقی هم نمی کند، میخواد دین سمن باشد یا مسمن، این دیگه مختص یک صورت نیست، در هر دو صورت این مطلب جاری است. نتیجه تحقق این معاطات، آیا مالک شدن مدیون هست دین خودش را و پس از مالک شدن ساقط بشود از ذمه او، اینه، یا اینکه نه از اول اصلا نتیجه این معامله سقوط دین است از مدیون، دیگه بحث این که مالک دین بشود نیست، مالک دین شدن و اونگاه سقوط نیست. در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه طوری آمده است که ایشان اولا می‌فرمایند مالک می‌شود، آنگاه پس از ملکیت ساقط می‌شود. خب این بحثم در مسئله بیع عهد العمودین دیگری را هم هست که اونجا گفتن آقا نتیجه اون بیع آیا از اول انعتاق است یا نه مالک شدن و عتق بعد از تملک. مثلا اگر فرزندی پدر خودش را که عبد باشد را خرید، ولی فرزند آزاده، به یکی از اسباب حریت آزاد شد، بعد از آن خرید به مجرد خریدن آیا مالک می شود اونگاه آزاد می شود پدر؟ چون لا عتق الا فی ملک، تحقیقا لمعنای لا عتق الا فی ملک، یا نه به مجرد بی خود به خود منعتق می شود، دیگه لازم نیست که مالک بشود و اونگاه منعتق بشود. در اینجا هم همینجور، آیا اینجا مانند اونجاست اختلاف آخر؟ بعضی قائلن که نه به مجرد بی اینجا سقوط دین است و اونجا انعتاق عمود. بعضی قائلن که خیر، اول مالک می شود، پس از مالک شدن اینجا سقوط دین و اونجا عتق اون عمود یا عتق انعتاق. بله، خب اینجا ما به یک مشکلی می‌خوریم. حالا در مورد عتق دلیل داریم، اگر دلیل نداشته باشیم، بخوایم به روال عادی دلیل خاص نداشته باشیم، به روال عادی اصلا میتونیم بگیم این معامله درسته. اونجا ما در مقابل به قول معروف عمل انجام شده واقع شدیم، یعنی اون انعتاق هست، بخوایم درست کنیم، بعضی قائل شدن مالک میشود آنم ما قبل العت و بعد منحقق بشود. اون آنم ما قبل العتق طرف خریدار میخواد با خبر باشد یا نباشد، اصلا هیچیش دست او نیست، اونجا مجبوریم اینجور توجیه کنیم جمعا بین الادله. اما اینجا چرا از اول اصلا قائل به صحتش این معامله بشیم که بعد گیر کنیم؟ لذا بعضی ها در اینجا شبهه میکنن. حرف اینه که اشکالی که در اینجا هست اینه که در اینجا ما چگونه میتوانیم این معنا را بپذیریم که به مجرد به اصطلاح وقوع این معاطات دین ملک طرف بشود، خب این چه ملکیتی که یک اثر هم بیشتر ندارد، ملک طرف شده یعنی ملک مدیون شده و اثر این ملکیت هم این است که سقوط دین باشد. عیناً همین اشکال در اونجا هم هست. یا مثلا فرض کنین در مورد تلف هم که به نفس انشاء بی تلف اگر حاصل بشود، چی در اینجا چه به اصطلاح امر چیگونه است؟ این را باید ما به هر حال رفع اشکال کنیم در حقیقت که آیا چنین ملکیتی که یک اثر بیشتر ندارد و اون سقوط دین است، چون دلیل خاص نداریم میتونیم بپذیریم یا نه؟ اینجا از اول قائل به صحتی معتاد نشویم تو مبتلای به این اشکال نشویم. اگر بگن خب باب عتق عموده این رو چی میگی؟ میگه اونجا دلیل خاص وارد شده، چاره ای در اونجا نیست جز این که از این راه بخوایم او رو درست کنیم. اما جایی که دلیل خاص نداریم چه الزامی داریم برای این که ملتزم به این صحت معتاد بشیم بعد بیایم بخوایم اینجوری توجیه کنیم؟ سه قول در اینجا وجود دارد. این عرض بکنم اجمالا، قولون به این که هم در باب عتق و هم در باب معاتات این معامله صحیح هست و در هر دو باب اشکالی ندارد، ولو این که ثمره این ملکیت سقوط دین در ما نحنوفی و این اتاق در باب عتق باشد. و قولون به عدم صحت این معامله در هر دو مورد، حتی در اونجا هم در ما نحنوفی هم در مورد به اصطلاح باب عتق. و قول سومی هم در اینجا وجود دارد و اون تفصیل هست که در ما نحنوفی ملزم باشد ولی در باب عتق ملزم نباشد. پس در این که آیا به واسطه چنین بیعی این معامله لازم خواهد شد در ما نحنوفی یا لازم خواهد شد در باب عتق، که بیع احد العمودین این بیع لازم است و کما این که در ما نحنوفی بیع دین علی من هو علیه هم از ملزمات معاتات باشد، سقوط دین در ما نحنوفی به منزله انعتاق من ینعتق علیه هست در باب عتق و هر دو به منزله تلف اهدل اینینند در مسئله سابقه. آیا این چنین است که در نتیجه سقوط و انعتاق مثل تلف اهدل اینین باشند و بشود معامله لازم، کما این که در فرض تلف اهدل اینین معاتات لازم می شد در انعتاق احد در انعتاق باب بیع من ینعتق علیه هم لازم خواهد بود، انعتاق به منزله تلف احد العینین است و سقوط دینم در ما نحنوفی به منزله تلف احد العینین باشد. قول به تحقق لزوم و تنزیل سقوط در بیع دین و انعتاق در بیع من ینعتق به منزله تلف اهدل اینه فهذا قولون به اطلاق در هر دو مورد، و قولون به عدم لزوم در هر دو مورد هم در باب بیع به اصطلاح دین علی من هو علیه و هم در بیع من ینعتق علیه، و قولون به تفصیل که در محل بحث قائل شدن به این که در محل بحث قائل بشوند به تحقق لزوم و در مورد من ینعتق برعکس، در محل بحث قائل بشوند به عدم تحقق لزوم، در من ینعتق قائل به لزوم بشوند. این اقوال ثلاثه. حالا منشأ قول دوم را عرض بکنیم که عمدتاً در کلمات بزرگان هم آمده است که چرا حالا بگیم مثلا نه معاتات در اینجا به واسطه بیع دین علی من ینعتق علیه اینجا ساقط بشود و بشود لازم، نه در بیع من ینعتق اونجا هم قائل به لزوم نشویم. منشأ قول به عدم تحقق لزوم مطلقا فی کل الموردین چیست؟ منشأش این است که گفتن آقا ما یک محظور عقلی داریم در اینجا، او را اگه تانستید حل کنید مشکل در هر دو مورد حل می شود، نتوانستین حل کنین هیچ جایی اشکال برطرف نمی شود و نتیجتا قائل به لزوم نیستیم اگه قائل به صحت باشیم. و اون اینه که معقول نیست که انسان مسلط بر نفس خودش بشود به مالی. این الان وقتی مالک شد، الناس مسلطون علی اموالهم، انسان بر نفس خود چون بایع است، طرف مقابل چی رو فروخته است؟ دین رو فروخته. این آقای طلبگار که دین رو خریده چیزی به حسب ظاهر که گیرش نیامده، درسته؟ با این خریدن با یک سلطه پیدا بکند بر کی؟ خب قبلا خودش بدهکار بود دیگه، الان میتونه خب طلبگار زید مثلا مسلط بر امر بشود نسبت به دین معنا دارد، اما امر بدهکار مسلط بشود بر بدهی خودش بر خودش چه معنایی دارد اصلا؟ سلطه انسان بر خودش، بله سلطه انسان بر اموال خودش معنا دارد، ولی اینجا دین چیزی نیست خارجن که بخواد بگه سلطه بر او، اینجا سلطه بر خودش پیدا کرده است نسبت به دینی که قبلا زید بر او مسلط بود. با خریدن دین الان شده است مسلط بر اون دین. بر کی مسلط شده؟ چون در باب سلطه مسلط میخواییم، مسلطون علیه میخواییم و مسلطون به و اصل تسلیت. در اینجا مسلط کیست؟ آقای خریدار. مسلطون علیه هم کیست؟ با این دین خودش. بر چی سلطه پیدا کرده است؟ بر دین. این معقول نیست. لذا این حرف را در اینجا هم که میگیم، در جای دیگر هم میگیم، در بحث عتق هم همینه، برای خاطر اینکه میگیم آقا شما مدعی هستید که این آقا خرید. خب چه چیزی رو خرید؟ کسی رو که از اول اصلا قابلیت این که ملک او قرار بگیرد ندارد. خب مالک سلطه بر مال باید پیدا بکند، این اصلا مالک او نمیشود از اول. حالا در اونجا چون دلیل خاص آمده است چاره‌ای نیست، اما اینجا ما ملزمی نداریم که ملتزم به این امر بشویم، پس بنابراین باید علی القاعده حرف بزنیم، نه که یک حرفی برخلاف قاعده بزنیم بعد دنبال توجیه بشیم. از اول این حرف رو نمیزنیم اگه دلیلی خاص بر این که چنین چیزی واقع بشود نداشته باشیم. خب اگر این اعتبار، حالا این کلام، این فرمایشی است که مرحوم ناینی رضوان الله علیه اینجا دارن، جالبه. میفهم اگه بنا باشد با این انقلت، به تعبیر دیگه عرض بکنم مطلبات، انقلت آقا امر اعتباری خفیف المعونه است، ما اعتباراً خودمان رو مسلط و مسلطون علیه بدانیم. مرحوم ناینی رضوان الله نقض جالبی میارد، میفهمن اگه بنابراین باشد ما اعتبار میکنیم خودمان رو به تعبیر امروز یک میلیارد پول داشته باشیم، بعد با این اعتبار میتونیم بگیم مستطیعیم. خب دیگه اگه بنابراین اعتبار، اعتبار امری که ممکن هست باید باشد، بله اعتبار خفیف المعونه است، ولی اعتباری وقت محال رو ممکن نمی کند. شما بله تصور محال محال نیست، اما اعتبار امری که به اصطلاح ممکن نیست اون را شما اعتبار بکنید و بر او آثار واقع را مترتب کنید، این منظور ایشان. خب اثر استطاعت مالیه حقیقی چیه؟ اینه که واجب الحج میشه، اما اعتبارا شخص خودش را فوق مستطیع اعتبار بکنه، این معونه ای ندارد، اما برای این دو کیلو باقلی هم به قول نیشابوری ها نمیده، درست آقا؟ همینی دیگه، اعتبار فایده نه، اعتباری که اعتبار در صورتی ارزش دارد که خارجن هم اثر داشته باشد. پس بنابراین اینجا ما بخوایم بگیم که آقا اعتباراً او مسلط شده است و مسلطانه، این فایده ای نه، واقعا اینجوری نمیشود که بگیم هم مسلط باشد هم مسلطان علیه باشد. انسان سلطه بر خودش پیدا نمی کند، لذا این وجه عدم تحقق لزوم هست در هر دو مورد. این اشکال رو باید جواب داد. ادامه بحث انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. حالا نمیخوام، فعلا داریم تقریب میکنیم اشکال مستشکل را. میشه میشه توی این بحث هم مثل خیلی ها که وارد نمیشن و وارد نشدن ورود نکرد تا اینجا مثل همینه دیگه.
این نوعای بخش